مصوب شد چرا انجام نشد؟
84 ابلاغ هم شد.
بله بله، چون ما اون رو سپردیم به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی خوب
و یه دونه آیین‌نامه هم براش نوشته نشد.
آفرین. و متأسفانه آیین‌نامه‌ها نوشته نشد. در این طرح جهانی جمعیت و حمایت از خانواده تلاش کردیم که همه پیشبینی‌های لازم انجام بشه اولا. دوم اینکه یک بند قانونی بسیار محکمی در خصوص ضمانت‌های اجرایی دیدیم که اگر هر مقام مسئولی استنکاف کنه یا اجرا نکنه بر اساس اون ماده قانونی که در ضمانت‌های اجرایی تعهد شده، به شدت بر اساس قانون با اون برخورد خواهد شد.
من چند تا مثال بزنم از ترک فعل‌هایی که در کشور توی همه این سال‌ها اتفاق افتاده.
ترک فعل براش قانون دیده نشده بود. اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه دستورالعمل صادر کرده. اما ما در این طرح اومدیم یک ماده ضمانتی اجرایی قوی که نه ترک فعل بلکه استکتاف از اجرا یا جلوگیری از اجرا او را متعهد میکنه و وفق قانون بر اساس آنچه که دیده شده باهاش برخورد خواهد شد، از محرومیت خدمات دولتی گرفته تا مسائل دیگری که در این ضمانتنامه دیده شده. من به شما این قول را میدم که به یاری خدا این طرح که انشاءالله به زودی رونمایی خواهد شد بسیاری از دغدغه‌های مردم عزیزمون را در بحث خانواده و ازدواج جوانان برطرف خواهد کرد و این دغدغه‌ها دغدغه‌های درستی است.
بسیار عالی. من اجازه بدید من اگر بخوام آقای دکتر راستینه، من اگر بخوام یه پیشنهاد بدم، پیشنهادی که عملی باشه. حاج آقا فکر می‌کنم موبایل شما روشن باشه.
نه
بس من یه صدای نویزی دارم، حالا نمیدونم از کجا بود. خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر راستینه، من اگر بخوام به شما و رفقامون توی مجلس یه پیشنهاد عملیاتی بدم و اجرایی بدم، خانم نجابتیان شما هم کمک بکنین به من توی این پیشنهاد. من میگم آقا بیاین بزرگترین خدمتی که میتونه این مجلس بکنه به حوزه جوانان اینه که بیاد وزارت ورزش و جوانان ورزششو منفک بکنه از جوانان، بگه آقا برو واسه خودت دیگه کاری به کار تو ندارم، تو فقط برو کار تخصصی ورزشی تو بکن، معاونت ساماندهی امور جوانان تو بیا اینجا، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تو هم بیا اینجا، شما بشین یه وزارت خونه جدید به اسم وزارت، خدمت شما عرض بکنم، زنان و امور خانواده، زنان جوانان و خانواده. این میشه پیشنهاد عملی و اجرایی آقای دکتر راستینه. این که شما دارین میگین اینها، ببینید اینا باز همش کلیگوییه، حداقل تا اونجایی که من سوادم میکشه.
مطمئن باشید که کلیگویی نیست. عرض کردم ما به صورت فصلی جزئیات طرح به زودی به اطلاع شما و مردم عزیز خواهیم رسوند.
این پیشنهادی که من گفتم چقدر
پیشنهاد؟
بله بله بله
مطرح شده. این پیشنهاد در دست اقدام داره کار انجام میشه.
الان بذارید شما آقای دکتر راستینه نماینده وزارت ورزش و جوانان هم صحبت بکنن، بعد برمیگردم خدمت شما. بفرمایید.
ببینید این پیشنهاد شما در کمیسیون مورد بحث و گفتگوهای زیادی داره. ما الان باید ضرب العجل یک اقدام عاجلی برای عبور و قرار نگرفتن در این چاله جمعیتی بکنیم و بعد به یاری خدای متعال در ساختارسازی و اصلاح ساختارها که خودش یک زمان بره شرایط میبره انشاءالله متمرکز
بشه. آقای راستینه مجلس هشتم کلن دو ماه مونده بود تموم بشه، سه ماه مونده بود تموم بشه. بله. توی همون سه ماه ضربتی به خاطر مشکلی که با رئیس وقت سازمان تربیت بدنی داشت وزارت ورزش و جوانان ایجاد کرد.
ما به شما این قول رو میدیم که انشاءالله این طرح به یاری خدا که رونمایی بشه خواهید دید که همه جزئیات دیده شده و در خصوص اصلاح ساختار مجلس متمرکز و داریم روی این قصه هم انشاءالله کار.
خانم نجابتیان بفرمایید.
بله. من از آقای راستینه خیلی تشکر میکنم و واقعا معتقد هستم که مجلس جدید خیلی دغدغه من داره عمل میکنه و واقعا دنبال این هستن که مشکلات رو حل کنن. طرحشون هم به نظر من در بر روی کاغذ شاید، حالا نمیدونم، شاید عملیاتی
طرح رو خوندین شما
بتونیم. نه حقیقتش من چیزایی که الان از آقای راستینه شنیدم به نظرم میتونه طرح خوبی باشه، اما ما باید به این توجه بکنیم که دستگاه‌هایی که قرار مجری باشن چقدر با هم هماهنگن. ببینید شما بحث وزارت ورزش جوانان رو فرمودید، معاونت امور جوانان یکی از معاونت‌های حوزه ورزش هست کم از نظر بودجه.
نه خانم، این شکلی هم نیست. معاونت مستقل کی گفته معاونت یکی از معاونت‌های ورزشه؟
نه خانم، اینجا یکی از معاونت‌های وزارت ورزش.
معاونت وزارت ورزشه، نه معاونت ورزش.
نه معاونت وزارت ورزش.
بله بله،
که هر معاونتی خودتون هم میدونید وقتی زیر مجموعه یک وزارتی قرار میگیرن هم بودجهشون اندک میشه و هم اون حیطه و گستره کارشون. واقعا از سالها پیش، شاید قبل از اینکه اصلا وزارت ورزش و جوانان تشکیل بشه، اتاق فکرهایی که توی سازمان ملی جوانان بود، پیشنهادهایی که اکثریت متخصصین و دغدغه‌مندان انجام میدادن این بود که ما باید یک مجموعه، حالا به نام وزارتخانه یا هر چیزی، بیایم حوزه امور بانوان، حوزه خانواده، حوزه جوانان همه یک جا متمرکز بشن تا بتونیم یک در واقع وزارتخانه ای شاید بشه که قدرتمند باشه و بتونیم کارها رو انجام بدیم. ببینید تو کشور ما پراکنده کاری زیاده. هر دستگاهی، من نمیخوام بگم که عمدن کار انجام نمیشه، واقعا همه تلاش دارن میکنن، ولی وقتی ما برمیخوریم به این که حالا بیایم وارد کار اجرایی بشیم، هر دستگاهی بر اساس شرح وظایف خودش به شرح وظایفش توجه میکنه، نه به چیزهایی که حالا از طرف نمیدونم دستگاه های دیگه بر عهدش گذاشته میشه. ما مشکلی که سالها توی حوزه جوانان داشتیم همین بوده که وزارت ورزش جوان، بخش حوزه معاونت جوانان، یک حوزه هماهنگ کننده است. ما شورای عالی جوانان رو داریم که وظیفه و دبیرخانه در واقع حوزه جوانان.
خود شورا چند سال پیش تشکیل شده؟
بله سالها تشکیل شده.
چند سال؟
سازمان ملی جوانان شاید الان نزدیک 20 چند سال تشکیل شده که رئیسش هم رئیس جمهوره، ولی وزارت ورزش و جوانان همیشه، یعنی ببخشید بخش جوانان،
شورای عالی ورزش کشور چند سال تشکیل شده؟ تشکیل نشده.
ببینید این که حالا ما بریم به سمت اینکه این شوراها واقعا ببینید
این اون من یه نکته ای رو می‌خواستم فقط با آقای راستینه یادآوری بکنم که آقای راستینه سال‌هاست این شوراها توی کشور تشکیل نمی‌شن. آقای فضل‌علی
خواهش می‌کنم.
خانم نجابتیان اگر شما نکته‌ای دارید بفرمایید، وگرنه با شما خداحافظی می‌کنم.
ببینید من این فقط این مورد رو می‌خواستم بگم که ما به عنوان در واقع دستگاهی که سعی داریم می‌کنیم که اولا هماهنگ کننده دستگاه همه دستگاه‌ها باشیم و خب یه جاهایی موفق بودیم یه جاهایی نتونستیم، ما رو دو تا بحث تمرکزمون رو خیلی زیاد قرار دادیم، یکی بحث آموزش و یکی دیگه بحث مشاوره. ما تو حوزه مشاوره با مشاوره رایگانی که برای جوانان در آستانه ازدواج ایجاد کردیم از طریق مراکز مشاورمون، از طریق گسترشی که مراکز مشاوره تو کشور پیدا کردن، سعی کردیم که حداقل ازدواج‌هایی که صورت میگیره ازدواج‌هایی باشه که کیفیت داشته باشه.
یه سوال ازتون بپرسم خانم نجابتیان، اون کلاس‌هایی هستش که قبل ازدواج اجباریه؟
بله.
اونا متولی شما این؟
نه ببینید اونم یه تقسیم کار ملی شده که ما تو حوزه پیش از ازدواج، آموزش های پیش از ازدواج برای جوانان غیر دانشجو، یعنی ما دانشجوها هم شامل نمیشه، بر عهده وزارت ورزش جوانانه. آموزش های هنگام ازدواج بر عهده وزارت بهداشت هست که حالا همون آموزش های در زمان عقد شامل میشه، و بعد از ازدواج رو چند تا متولی دارد.
من نمیدونم متولی اون کلاس هایی که من میگم کیه.
بله.
ولی شما لطفاً بهشون برسونید، آدمن اونا، ربات نیستن، گوشی موبایل نیستن که
بله
یه دونه چه میدونم سیستم عامل واسه همشون نصب بکنن. یه نفر میاد اونجا وای میسه میگه آقا این اینه این اینه این اینه، دختر و پسرم تازه اول آشنایی و عشق بازی و نامزدیشونه، اصلا گوش نمیکنن چی میگه طرف، کلا توی یه فضای دیگه ان یعنی فقط اومدن اون ساعته پر بشه یه دونه امضا بگیرن برن. اینا خیلی نکته های ساده و پیش پا افتاده ایه که تو همه این سال ها ما نتونستیم حلش بکنیم. ممنونم خانم نجابتیان، روز شما بخیر باشه. آقای فضلعلی بفرمایید شما.
ممنونم. من از این دو تا بزرگواری که شرکت کردن
هستن، آقای راستین هم با ما هستن،
تشکر میکنم و حرفای خوبی هم شنیدیم. و میگم که باز تکرار نگاه بفرمایید آقای شریفی عزیز، من از سوز و گداز و دغدغه شما تشکر میکنم. یعنی بعد اینجوری پاش وایستاد، نه هفته ازدواج، در طول سال. یعنی بعد شما یه مجری این اجرا رو هفته به هفته پشت هم داشته باشید و بخواین رئیس مجلس یا مثلا یک
از آقای فضلعلی گفتن من چه فایده‌ای داره، من یه شهروند معمولی ام که بنا به هر اتفاقی این میکروفون در اختیار من قرار گرفته، وقتی من بگم و گوش شنوایی وجود نداشته باشه، حداقل ما سه ساله توی برنامه‌های مختلفمون این رو حالا یا من گفتم یا رفقای دیگه همکارانمون گفتن، حداقل یک سال و نیمش من دارم میگم که آقا این جلسه های آموزشی قبل از ازدواج رو جمع کنین، یا کلن جمعش بکنین یا درستش بکنین، چون اینجوری فایده نداره، به درد کسی نمیخوره، دردی از کسی حل نمیکنه. فقط بگم از طریق اپلیکیشن ایران صدا، از طریق وبسایت رادیو گفتگو، از طریق دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی لطفاً ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. کلی دکور زدیم اینجا، کلی هزینه شده که شما لذت ببرید و تصویری ما رو همراهی بکنید. علاوه بر این که حالا رادیو نما و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم در اختیارتون. بفرمایید.
من چند تا جمله پراکنده بگم. یک جمله اینه که آقای دکتر فرمودن بخوام دکتر بودن که متولی نداره. ما می‌خوایم بگیم اون متولی که الان ما می‌شناسیم همون وزارت ورزش و جوانان.
اشتباهه.
حالا پس
نیست.
خب بعد اینو اصلاح کرد. الان که مردم تلقیشون اینه دیگه.
نه نه. خب. واقعا به لحاظ قانونی هیچ کجا هیچ نهادی که متولی نهاد خانواده باشه وجود نداره.
تلقی جامعه اینه، تا یه حدی هم نگاه به قوانین میکنی تقریبا اینجوری هست. این رو بعد یه جوری اصلاحش کرد. این یک هست. من میگم این برای کدوم جوانها؟ وزارت ورزش و جوانان حداقل برای اون جوانهایی که شغل آزاد دارن. اونایی که دانشجو نیستن، اونایی که تو سازمان ها و ادارات نیستن. اما بیایم میبرتر کمک اون وزارت خونه بدیم، ما میگیم تمام وزارت خونه باید بیان تو میدون برای زیر مجموعشون، برای نیروهایی که هستن خانم و آقا و مجردن، باید خودش پاسخگو باشه غیر از وزارت ورزش و جوانان. یعنی تک تک وزارت خونه رو باید صدا کرد، در واقع وزیر یا مدیر کلش یا معاونش یا مشاورش یکی بیاد اینجا بگه ما چه کردیم و میخوایم چی بکنیم، و بعد از یک سال شیش ماه کمتر بیشتر مجدد دعوت بشه بگیم اون وعده هایی که دادی چی شد، صدای خودش رو پیش مردم پخش کنیم.
همه این کارا رو کردیم،
پخش بکنیم
با دلست. همه این کارا رو کردیم.
این یک
تا دلتون بخواد ویدیو چک داریم اینجا.
حالا همین،
یعنی این مش اتفاق نمیفته،
این پخشا، این به رخ کشیدن ها میتونه تا یک درصدی که حالا
میدونید من ترسم از چیه؟ میدونید من ترسم از چیه آقا؟ از اینکه این گفتنای ما عادی بشه. اون ترسش بیشتره برای من رسانه‌ای یا من درس خونده رسانه. میگم اگر من یه حرفی رو تکرار بکنم، مدام تکرارش بکنم و عادی بشه، قبحش شکسته بشه، شرایطش از بین بره، مسئولیتش از بین بره، عادی میشه. آقای فضلعلی عزیز، من و شما الان یه چند روز عادت کردیم به اینکه بالای 300 نفر کشته در کرونا ببینیم.
بله.
متاسفم اینو میگم و قبوله، ولی عدد 300 برامون عادی شد.
کم داره عادی میشه. بله.
نه عادی شد. یعنی مثلا من پری روز میخواستم اتفاقا زنگ بزنم به یکی از شبکه‌های رادیویی، توی ماشین بودم داشتم میومدم، دیدم که گوینده محترم داره میگه خب خدا رو شکر امروز رسیدیم به 296 نفر. این خدا رو شکر نداره، این عادی شدنشه. بعد میایم میریم مثلا مثل دلار، قیمت دلار.
بله.
اینا عادی شدنه و اینا فاجعه است. واقعا این اتفاقا داره میفته. الان یه جمعیتی رفتن حالا یک جایی توی یک ورزشگاهی جمع شدن، برآوردها میگفته 6000 نفر و هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه. اینها عادی سازیه حاج آقا، من از این عادی سازیه میترسم. بذارید یه بخشی رو ببینیم.
بسیار.
برگردیم.
سال همه مجردم.
35 سالمه. بله ازدواج کردم.
من 29 سالم ازدواج نکردم.
همه ما در اطرافمان افرادی را میشناسیم که با اینکه به سن ازدواج رسیده اند اما معضلات و کاسته‌های اقتصادی را علت اصلی استمرار تجرد خود میدانند. هاشمی نماینده مجلس شورای
اسلامی: صندوق‌های ویژه ازدواج جوانان را در کل کشور و در استان‌ها و حتی در شهرستان‌ها پیش‌بینی کرده.
چرایی اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج و پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی:
باید از متولیان این موضوع که در این قانون بهشون تکالیفی شد، از رئیس جمهور گرفته تا از شبت که سازمان برنامه بودجه و وزرای مربوطه، اینا تکلیف کردن که این کار رو انجام بدن. متاسفانه این کار انجام نشده.
سیاستگزاران امر ازدواج با احتساب قدرت خرید مردم میتوانن حداقل های یک زندگی را برای جوانان ایجاد کنن که منجر به ازدواجی آسان برای آنها شود.
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، بینندگان گرامی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه های ما در اینستاگرام ما رو تماشا میکنید. این آیتمایی که پخش میشه شما که از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوین صوتی گوشش میکنین، ولی همه تصویریه. اگر بیاین سراغ اپلیکیشن و وبسایت و اینستاگرام ما، اینا رو تصویری هم تماشا میکنید. آقای راستینه؟
بله،
ارادتمندم. فکر میکنم دارین از حالا یا هنسفیری یا در واقع اسپیکر استفاده میکنین، از این حالت خارجش بکنین، مردم کیفیت بیشتری از صدای شما خواهند شنیدن بشنون. الان شما یک سری از بحثا رو شنیدین، نکته دارین؟
من اگر اجازه بدید یکی دو دقیقه چند تا نکته عرض کنم، چون باید برم به جلسه.
بفرم.
بعد از خدمت شما مرخص
بشید. خواهش میکنم.
اولا واقعا همه ما وظیفه داریم در حوزه فرهنگ سازی حد اکثر تلاش خودمون رو دو تا موضوع متمرکز کنیم. موضوع اول ضرورت حفظ جوانی جمعیت و خانواده هست. امروز باید بدانیم که وارد یک خطر جدی شدیم و این خطر متوجه همه کشور ماست و همه مسئولین وظایف جدی دارن که این خطر رو جدی بگیرن و برای اون بر اساس قانون آنچه که تکلیفشونه عمل بکنن. و این رو یقین بدونید در این طرحی که عرض کردم، یعنی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، بند بند موضوعات و مسئولیت ها به صورت خیلی مشخص دیده شده و ضمانت های اجرایی اون بسیار دقیق مورد توجه قرار گرفته. فرمایشی که جناب عالی داشتید در خصوص آنکه میترسیم با تکرار ما یک عادی سازی در فضای جامعه بشه، نکته دقیقی هست. ما باید برای عبور از این مسئله فرهنگ سازی را از رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به صورت جدی در یک برنامه زمانبندی مشخص با دستگاه‌های متولی حوزه آموزش پیگیری کنیم. در این طرح به صورت ویژه در بحث فرهنگ سازی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در حوزه فرهنگ سازی مسئولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیری، همچنین با دقت بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تمام برنامه‌های آموزشی پژوهشی، مسئولیت‌های وزارت آموزش و پرورش به صورت جدی دیده شده و باید ما فرهنگ سازی را از رده‌های سنی دانش آموزانمون در حوزه خانواده به صورت جدی در قالب برنامه های درسیمون پیش بینی کنیم تا سطوح دانشگاهی که در قالب این طرح دستگاه های متولی امر وظیفه‌شون به صورت جدی دیده شده. در حوزه بهداشت و درمان و به صورت جدی نگاه به خانواده، نگاه به حمایت از مادران، نگاه حمایت از بانوان خیلی جدی دیده شده. در بحث فرهنگ سازی برای اینکه جوانان ما مسائلشون در بحث ادامه تحصیل مشکلی براشون برای تشکیل خانواده به وجود نیاد، مباحث جدی دیده شده. مسئولیت‌های دستگاه‌ها را در بحث تأمین مسکن مورد نیاز جوانان در تمام شهرها و روستاها به صورت ویژه دیده شده و من فکر می‌کنم اگر به یاری خدای متعال شما رسانه کمک بکنید، همه دستگاه‌ها کمک بکنند با توجه به نگاه دقیق و جامعی که در این طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دیده شده، و ضمانت‌های اجرایی بسیار قوی داخلش نهادینه شده، ما میتوانیم به آنچه که دغدغه شما در حمایت از خانواده و جوانان و مخصوصا ازدواج جوانان انشاءالله دست پیدا بکنیم.
آقای دکتر، شما خودتون متولد 59 نه؟
من 58 هستم.
58 این.
بله.
حالا اختلاف سنی خیلی زیادی با هم دیگه نداریم. نکته قابل توجه اینه که بیشترین زاد و ولد توی دهه 60 انجام شده.
بله.
و الان بچهای دهه 60 همسن و سالهای من که در واقع نسل مولد جامعه هستن کمترین زاد و ولد رو دارن.
بله، درسته. به خاطر اینکه
حالا اگه آقای جهانگیری دوباره نگن که اینو دهه 60 یا دوباره مشکل ایجاد کردن، موزل ساختن، ولی آقای جهانگیری به خدا ما بی تقصیریم فعلا.
نکته‌تون نکته بسیار دقیقیه. دلیلش اینه که متاسفانه در نظام آموزشی و فرهنگی کشور ما مباحث حوزه خانواده به صورت جدی بهش پرداخته نشده. و در خصوص ساختارم که فرمودید که ما یک دستگاه و سازمان یا نهاد یا هر ساختاری به صورت متمرکز متولی امر خانواده می‌خوایم، نکته دقیقی است. یکی از دغدغه‌های جدی کمیسیون فرهنگی
بیاری، امیدوارم وزارتش تشکیل بشه.
شما دعا بفرمایید، ما هم داریم تلاش،
ولی نذارینش گردن وزارت ورزشو.
نه یقین آره. بدونید ما به سمت یک ساختار متمرکز خانواده در آینده پیش خواهیم رفت. این نیاز قطعی جامعه آینده ماست و تقریبا مورد اتفاق نظر بسیاری از کارشناسانه. در کمیسیون هم داره قصه به صورت ویژه پیگیری میشه و انشاءالله به این سمت حرکت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. بچه من یه سوال ورزشی از آقای دکتر راستینه بپرسم الان، تا آره بازارش گرمش، و میدونم که اینم کلی میتونه گره گشا باشه توی حوزه ورزش. بچه‌ها الان به من خیلی پیغام داده بودن که از آقای دکتر بپرس، آقای دکتر توی انتخابات فدراسیون فوتبال بازنشسته ها میتونن به زعم شما به عنوان عضو ناظر وزارت ورزش و جوانان شرکت بکنن یا نه؟
ببینید، قانون مشخص کرده
جوابش یا آرس یا نه؟
نه قطعا، خب قانون گفته که امکانش نیست.
بله.
قانون مشخص کرده، ما کاری به مصداق‌ها و افراد بله. نداریم. اینکه واقعا چه کسانی امروز در گمان زنی ها برای مسئولیت های مثلا باشگاه ها هستن یا نیستن واقعا برای ما تفاوت نمی کنه.
درست.
و اصلا شأن مجلس اقتضا نمی کنه که از فردی حمایت،
ولی شما از شأن مجلس حمایت میکنه، اقتضا میکنه از که قانون مصوب بله. خودش حمایت کنه.
بله قانون.
بسیار. خیلی ممنون.
من عرض میکنم قانونه، ما قانون
متشکرم.
حمایت میکنیم و بر اون تاکید.
خیلی متشکرم. حاج آقای فضلی خدمت شما هستیم.
آقای
حسینی با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
دو تا جمله عرض بکنم، تشکر میکنم. یکی راجب یک گزارش من عرض بکنم. ما به عنوان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دانشگاه‌ها، در واقع که رئیسش حاجی رستمی باشه، خدا رو شکر یک فعالیت چشمگیر و خوبی رو شروع کردند در سطح دانشگاه‌ها که این یه خبر خوشی است که دارن دوبال میکنن با مراکز مختلف مثل کمیته امداد، مثل سپاه، جای دیگه، برای تهیه جهیزیه، برای مشاوره، برای تسهیلگری، تسهیلات. قدم‌های مبارک و خبرهای خوشی بوده و هست که انشالله حال به گوش مردم هم برسه. این یک مطلبه. مطلب دوم که میخوام به شما عرض بکنم، به صدا و سیما عرض بکنم، که گزارش‌های مثبت رو هم دریافت بکنیم. یعنی کسانی که در واقع به عنوان یک مسئول مملکتی یا نه به عنوان یک خیر یا به عنوان یک شخص حقیقی اومدن یه قدمی برداشتن در راستای ازدواج، اینا رو بولد کنیم.
اینو خودمون این کارو می‌کنیم.
همین دیروز
بچه ها چند تا خیر گرفتیم، فکر کنم مثلا 3-4 تا خیر از جاهای مختلف ایران اومدن روی خط که آقا ما داریم مثلا توی تأمین جهیزیه فعالیت میکنیم.
بله، حالا حرفم اینه اصلا بیان تو تلویزیون، تو رادیو اینها را معرفی، گزارش، یعنی یک وزارتخونه وزیرش یا معاونش یا افراد پایین‌تر گزارش بدن، وزارتخونه بغل دستی هم میشنوه. او هم باید بر خودش یه دغدغه ایجاد بکنه، بگه ما این کارو کردیم. نکردن، تشویق بشن، جلسه تشکیل بدن، بگم ما این کارا رو باید بکنیم، خودشون به خودشون یه سوزنی بزنن، یه کاری بکنن. لذا من خواهم بگم گزارشگیری خصوصا اونایی که مثبت بوده، اونایی که خبر خوشی دارن، یه امیدواری برای مردم. ببین ما الان با 3-4 نفر که امروز تو این جلسه شرکت کردیم همین سخنرانی کردیم، راهکاری ارائه ندادیم. من الان عرض آخر همین شاید عنوان راهکار به خودش پیدا بکنه که بیایم آقا مشوقات رو پیدا کنیم، یه گزارش‌های مثبت رو پیدا کنیم تا باعث تشویق دیگران بشه. فعلا هممون گفتیم باید اینجوری بشه، کی بکنه باید رو؟ باید ها رو کی باید اجرا کنه؟ یعنی یه جوری باشه افراد مسئول بیان تو میدون خودشون رو در قبال مردم، در قبال در واقع خدا و پیر و پیغمبر مسئول بدونن، گزارش بدن، عذرخواهی کنن، بگن این کارو نکن، این کارو میکنیم، به ما یه مهلت اینجوری به ما بدید. یعنی حرفا رو انتظار داریم که انشالله بشنویم.
شما هنوز سکه میدین به اونایی که ازدواج میکنن؟
سکه نیست ولی هدایایی هست که از ناحیه بیت و اینها اهدا خواهد شد. بله. شاید این وقت جور بشه به سکه هم بشه، الان نمیدونم، ولی به هر حال
ما این قیمت سکه الان
الان که خب خیلی
بله. الان قیمتو خب خیلی بالا رفته. به شدت بالاست و امروز 13,708 بوده. 13,708,000. بعد با این قیمت سکه به نظرتون منطقیه که یه پسر جوون ما مثلا بخواد خودش رو زیر دین، حالا دیگه کمی کمش دیگه 110 تا سکه است دیگه.
این از یکی از کارهایی که بعد مجلس انجام بده همین قضیه است. خدا حفظ کنه آیت الله مکارم شیرازی رو، مرجع تقلید، آمد یه حرفی زد، خدا رو شکر اجرایش هم کردن که آقا از 110 تا به بالا دیگه قابل پیگیری نباشه، کسی زندان نره.
اجرایی نشده ها؟
چرا حتما هست؟
نه واقعا نشده ها جوا، چون ما کاملا در جریانش هستیم. این رو دو قسمته. خیلی دقیق، خیلی در
شریفی عزیز دو قسمته. یه قسمتش اینه که این حق گردن داماد هست که باید بده، اگه قبول کرده 313 تا را کمتر بیشتر گردنش هست شرعا اینها، اما از حیث قانونی آیا کسی اگه پرداخت نکرد زندانش میبرن؟ جواب نه، تا 110 تا میبرن، از 110 به بالا به خاطر اون زیادیش نمیبرن. این حرف زدنیه.
13,000,000 من یه جمع و تفریق ساده بزنم، 13,708,000 تومان ضرب در 110 تا سکه
خدا تومان
میشه چقدر؟ میشه 1,507,880,000 تومان. به من باشه فقط اون 880,000 تومان آخرشو میتونم بگم تقبل میکنم.
خب نگاه کنید بزرگوار، الان ما میگیم رهبر ما که داره مصدر خط میده دنبال میکنه، آمده 14 تا رو بولد کرده، مطرح کرده، تشویق میکنه.
میخوام بگم بچه‌های خود پسر و دختر موقعی که حضرت آیت الله مکارم شیرازی این عدد رو 110 رو اعلام کردن،
بله،
فکر میکنم مثلا قیمت سکه یه چیز حدود مثلا خب بله. 600-700,000.
حالا حرفم می‌خواستم اینو عرض بکنم، خواستم بگم که این قدم مبارکی بود، مبارکترش اینه که او بیاد پایین‌تر، یعنی بعد یه کار دیگه بکنیم. بله اون فرمایش ایشون مال گذشته بود، سکه ارزان بود، الان چی؟ الان باز در واقع نشدنی است، پس بایستی یه کاری بکنیم.
دارم فکر میکنم که مثلا با 1,500,000,000 تومان هم توی تهران نمیشه خونه خرید.
خیلی مشکل، به هر حال جوری در واقع مردم و دولت دست به دست هم بدن، مخصوصا سازمان ها، ادارات، وزارت خونه ها باید بیان اون مسکنی که صحبت کردیم، مسکن ارزان را، مسکن کوچک را، تا برسیم به مسکن بزرگتر، تا دست واسطه اینو باید انجام بدیم.
خیلی ممنون.
این صحبت حضرت آقا رو و عمل کردش و نه صحبت ایشون برای بچه های خودش و برای جامعه داره میگه 14 14 14، اینو باید جا بندازیم، این بشه ارزش، این بشه فرهنگ، نه بیشتر ارزش باشه، بعد بیشتر بکنیم ضد ارزش.
خیلی متشکرم از
بزرگواری،
ولی فقط همه چیز کار فرهنگی نیست. میدونم حوزه شما حوزه فرهنگیه، ولی توی حوزه اجرا ما ضعف‌های بسیار بزرگی داریم، باید اونها رو برطرف بکنیم.
مال من... خودارشو تو دانشگاه برای ازدواج،
بله شما
برای...
که بله،
و برای موالید اینها رئیس دانشگاه اومده تو میدون جایزه قرار داده.
بله من حالا نقل قولی بکنم، از حالا نقل به مضمونی بکنم از رهبری معظم انقلاب، چند سال پیش من یادم گفتن اگر من برگردم به ابتدای انقلاب اولین دستورالعملی رو که در سر لوحه همه وظایف جمهوری اسلامی ایران قرار میدم اینه که بیاد مدیر قابل تولید بکنه، تربیت بکنه. ممنونم حجت الاسلام و المسلمین نبی الله فضل‌علی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید رجایی. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و ممنونم از همه شما بینندگان محترم، شنوندگان ارجمند، متشکرم که ما رو حمایت میکنید، تماشا میکنید ما رو. صفحه گفتگوی اجتماعی هنوز ریپورت فکر میکنم امشب فرشب دیگه باید در واقع اون مسئلهش حل بشه، ولی اگر حل نشد هم حالا اعلام میکنیم بهتون از یه طریق دیگه ای که کجا هستیم و چه شکلی میتونید ما رو پیگیری بکنید. دست اونایی که ناراحت شده بودن که ما در مورد فساد در شوراهای شهر و شهرداری ها و اینها صحبت کردیم درد نکنه که اومدن ما رو ریپورت کردن. ممنون و متشکرم. روز همتون به خیر باشه. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. در خدمتتون خواهیم بود با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 امشب و میریم که آغاز بکنیم برنامه گفتگو اقتصادی امروزمون رو با موضوع